بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
کسانی که در شبهه محصوره احتیاط را واجب ندانستن، موافقت احتمالیه را کافی دانستند، به پنج وجه تمسک کردند. وجه اول دوم را به صورت این قلت و قلت عنوان کردیم. دو تا این قلت و قلت داشتیم که هر کدوم اشاره به یک وجه بود. دو وجه دیگر را شیخنا رحمه الله اسم بردن، فرمودن لهم وجهان. این آقایون به دو وجه تمسک کرده اند. یکی باز همون حضرت مستطاب کل شیئن لک حلال بود، به اون بیان مفصلی که گذشت که کل شیئن لک حلال حلیت هر دو را ایجاب می کند، منتها وقتی انسان هر دو را مرتکب می شود یه مفسده ای پیش میاد به نام علم به ارتکاب الحرام. برای اینکه چنین مفسده ای را دنبال نداشته باشد، یکی را مرتکب می شوند و از دیگری اجتناب می کنند. وقتی دومشان حدیث سماعه بود، به اون توضیح و بیان مفصلی که گذشت و شیخنا رحمه الله از حدیث سماعه این چنین جواب دادن که شاید این حکم تعبدیست، اختصاص به مورد خود دارد که انسان مالی را از اون مال بنی امیه بگیرد و با اموال خودش مخلوط بشود لایتمیز، این جایب ندارد. بله، شبه تأثیری ندارد، همش حلال است و همش می شود تصرف کرد. چنانچه مشابه هم دارد، یکی در باب سمکه بعضی ها گفتند اگه میته با مزکا مشتبه شد در سمکه همش حلاله، حکم خاصیه دیگه. و در باب ربا الذی اخذ جهلا هم بعضی ها گفتن اموال خودش مخلوط شد و لایتمیز، همش حلال. حکم مخصوص به مورد خود، حکم تعبدی، نه حکم قانونی. قانونش این است که انسان در شبهه محصوره احتیاط بکند، از همه اطراف شبهه اجتناب بکند، این قانونشه. اونو بعضی جاها شارع استثناءن اجازه ارتکاب همه را داده، حکم مخصوص به مورد خود خواهد بود، ولعل حدیث سماعه هم از این قبیل. اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم، دستبندی مطلب را دقت بکنید. والحاصل این آقایانی که احتیاط را واجب نمی دانند در شبهه محصوره، به چند قسمت از روایات می توانند تمسک بکنند. به سه قسمت از روایات می توانند تمسک بکنند. یکی روایات کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام، به این روایات می توانند تمسک بکنند. و تمسک کردند، گذشت. به روایات کل شیء لك حلال آقایون تمسک کردند. و چند زور تمسک کردند به کل شیء لك حلال؟ به سه بیان تمسک کردن به کل شیء لك حلال. اگه فراموش نکنی، بیان اولشون همون این قوت و قوت اولی بود که خب کل شیء لك حلال میگوید که این مشتبه حلاله، اجتنب عن الخمر میگوید که این خمر مردد حرامه، برای راضی شدن هر دو یکی را میدیم به اجتنب عن الخمر، یکی را میدیم به کل شیء لك حلال. این قوت و قوت اولی شد این بود. بیان دیگرشون این بود که کل شیء لك حلال هر دو را حلال میکنن، هم این مشتبه را حلال میکنن، هم اون یکی مشتبه را حلال میکنن. این اقتضا میکند حلال بودن هر دو را، منتهی به مقصده به دنبال دارد. اون مقصده این است که اگر انسان هر دو را مرتکب شد، یستلزم العلم بارتکاب حرام. برای اینکه دچار چنین مقصده ای نشویم، یکی حلال و دیگری حرام. اینم یک بیانشون بود. بیان دیگرشون هم که بعدن نقل کردن، گفتن کل شیء لك حلال دلالت دارد به حلال بودن همه اطراف شبهه، دلالت دارد به حلال بودن همه اطراف شبهه، فی شبهت البدویه، در شبهه بدویه، چون اونجا حلال بودن این یکی منافق با حلال بودن اون یکی ندارد. هزار تا اینا هم که باشد همش حلال حلال الى آخر حلال. اما در مورد علم اجمالی دلالت می کند به حلال بودن مشتبه، اما حلال بودن هر کدوم مستلزم حرام بودن اون یکیست، مستلزم این است که اون یکی حرام بشود. فلیجا در مورد علم اجمالی دلالت دارد به حلال بودن یکی علت تخییر، در شبهات بدویه همش حلال تعیینن، در مورد علم اجمالی یکی حلال تخییرن. با اون بیان مفصلی که به نظرم در این قوت قوت دوم این مطلب گذشت. بالاخره این آقایان حول حوش کل شیء لك حلال خیلی دور زدن، این قوت اول، این قوت دوم، اون دلیل اولی که شیخونا برای ایشون ذکر کرد، سه مرتبه حول حوش این کل شیء لك حلال گشتن و به سه بیان مختلف استفاده کردن، حلال بودن احدهما و اجتناب از احدهما را. خب بگذاریم آقا، این یک صنف روایاتی است که این آقایون به سه بیان از این صنف استفاده کردن و شیخونا هم همش این جواب را میداد که بابا یا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست. اگه علم اجمالی منجز تکلیف هست، اصلا این کل شیء لك حلال قدم به وادی علم اجمالی نمیگذارد. این کل شیء لك حلال مال شک بدویه. در باب علم اجمالی وقتی علم اجمالی منجز تکلیف شد، از هر دو باید اجتناب کرد از باب دفع عقاب محتمل. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، اون کل جهله رأسن کل شیء لك حلال را در همه اطراف شبهه می توانید جاری بکنید، تمام اطراف شبهه حلال، مانند شک بدوی علم اجمالی را نادیده بگیرید. فلیزا مکرر شیخونا این مطلب را می فرماید اما ان یشملهما و اما ان لا یشمل شیئا منهما. این جواب شیخ است اول تا آخر. این کل شیء لک حلال، اما ان یشملهما و اما ان لا یشمل شیئا منهما. یا باید هر دو را شامل بشه یا باید هیچ کدوم را شامل نشود، نه که یکی حلال یکی حرام. لیس من البدلیت عین ولا اثر، در این اخبار از بدلیت عین و اثری نیست. خب صنف دوم که این آقایون از اون صنف می توانند استفاده بکنند، حدیث سماعه بود که نسبت به مال مأخوذ من اموال بنی امیه که این شخص تصرف میکند و فلان با اموالش مخلوط شد و اینا. خب با اون بیانی که آقایان استفاده کردن و شیخ از ناحیه اونها توضیح داد که چگونه استفاده کردن و شیخونا از حدیث سماع نیز جواب داد، این جواب را هم در درس قبلی خوندیم هم امروز داریم میخونیم که دوبار این چنین جواب میده که حدیث سماعه ظاهرش این است که همش حلاله. وقتی مقداری مال حرام از اون مال بنی امیه گرفته و با اموال خودش مخلوط شده، بله همش حلاله. یه مقدارش را در راه حج و صدقه و صله و اینها خرج میکنه، یه مقدارش هم برای تامین آیندهش نگه میداره. به تذکر ظاهرش این است که همش حلاله. خب اگر ظاهرش را میگیرید که خب ظاهرش این است همش حلاله، بله، پس در شبهه محصوره باید ملتزم شد که همه اطراف شبهه حلاله. ظاهر حدیث اینجور نشون میده. اگر نه نمیتونید ظاهرش را بگیرید، چنین جرأتی ندارید که در شبهه محصوره چنین فتوا صادر بکنید، میخواهید حدیث را توضیح بکنید، چرا اونجور توضیح بکنید که به نفع خودتون تمام بشه؟ پس جوری توضیح بکنیم که به نفع ما تمام بشه. اونها گفتن خب اینا حمله میکنیم به این که یعنی یه مقدارش را تصرف بکند، توضیح این بود، اما یه مقدارش را به عنوان مظالم العباد به مصرف دیگر برساند، که یه مقدار حلال یه مقدار حرام. که مدعای آقایانم همینه دیگر، که در شبهه محصوره یه مقدار حلال یه مقدار حرام. که چرا اینجور توضیح میکنید؟ جور دیگه توضیح بکنید. و اون این که بگید این حدیث در مورد خاصی وارد شده که عبودن مانند سمکه، ولی مانند عرضه بل معخوزت جهلن، چطور اونجاها یه حکم خاص تعبدی گرفته شده به نظر بعضی ها، این هم یه حکم خاص تعبدی در مورد خودش. یعنی قانون سر جاش محفوظ، قانون این است که در علمی در شبهه محصوره باید احتیاط کرد. منطقه یه جاهایی استثناء شده از قبیل سمکه و ربابو، یکی هم المأخوذ من اموال بنی امیه، این هم جواب این حدیث. طائفه سومی که این آقایون میتوانن از اون طائفه استفاده بکنن به نفع خودشون، حدیثیست که وارد شده در مورد جواز الاخذ ممن یعلم اجمالا به حرمت امواله. شخصی اموالی دارد ولی ما میدونیم که این بابا این اموالش یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، حلال حرام مخلوطه، بله، از چنین آدمی مال میگیرن یا مجانن به عنوان هبه و اینها یا بیوزین با معامله با اجاره اجرت، از چنین آدمی مالی را میگیرن. آیا می شود در این مال تصرف کرد یا نه؟ امام علیه السلام فرمود عیبی ندارد، می شود از چنین آدم هایی معامله کرد، مالی دریافت کرد. چنین آدم هایی که اموالشون مخلوط است و حلال و حرامش به هم مخلوطه، از چنین آدم هایی می شود مالی گرفت، یا مجانا یا به عوضی. خب پس این هم دلیل است بر اینکه تصرف در مال مخلوط اشکالی ندارد. لازم نیست که از همه اطراف شبهه اجتناب کرد، یه مقدار از اموال او را میشه دریافت کرد. فرقش با حدیث سمائه میدونید چیه دیگر؟ بله، در حدیث سمائه این بابا مالی دریافت کرده است که مسلما این مال حرام بوده، مالی دریافت کرده از اون مال بنی امیه که این مال مشخصا حرام بوده، این حرام رو آورده با اموال خودش مخلوط کرده. و این آدم که حرام را با حلال مخلوط کرده میخواد در این اموالش تصرف بکند، خود این آدم در اموالش تصرف میکند که امام علیه السلام اجازه داده به اون بیان مفصل که گذشت. اما در این حدیث نه، آخذ کسی که مال دریافت میکند از کسی دریافت میکند که اون مال دریافتی مسلما حرام نیست، مشخصا حرام نیست، فقط اون آدم اموالش مشتبه به طور شبهه محصوره، مشتبه حلال دارد و حرام دارد. خب قاعده این است که خب تو ای که میدونی اون اموال یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، حالا با خود اون آدم کار ندارم، اون چه وظیفه ای دارد؟ تو ای که میخوای از اون مالی بگیری نباید بگیری. خب تو از مالم میدونی، مثل این که شما مهمان کسی هستید و تو کاسه آب آورده اونجا سر سفره و اطمالاً میدانه یکی نجسه، چیکار باید بکنی؟ خب باید اجتناب بکنی دیگه. نمیشه باید گفت خب مال خودم که نیست، مال این میزبانه دیگه. خب تو میدونی اطمالاً هر دو هما نجسه، خب تو باید از هیچ کدوم استفاده نکنی. حالا اینجا هم تو میدونی اون بابا اموالش حلال دارد و حرام دارد، تو از اون مالی دریافت میکنی باید اجتناب بکنی، مال دریافت نکنی. اما امام اجازه داده که نه عیب ندارد از او مالی دریافت بکنید بی ایو از این او مجانم. خب پس دیدید که می شود در مال مشتبه، می شود در شبهه محصوره مقداری استفاده کرد.
تعارض میکنه با
اون حدیث دیگه؟ با کدوم حدیث؟
با اون حدیث دیگه این مال در حلال حرام می دانه اجتنی بانی الخم.
مقصود پس حدیث سماعه تعارض نداشت؟
تعارض داشتیم
که تعارض داشتیم. باره الان حالا عرض می، از این حدیث نیز این آقایون می توانن استفاده بکنن. خب چند دلیل شد اون وقت برای این آقایون از این حدیث هم اگر استفاده بکنن؟ پنج دلیل. وعده ای که داده بودیم وفا کردیم، روز اول وعده دادیم که این آقایون به پنج وجه میتونن بگوین که در شبهه محصوره یه مقدار میشود استفاده برد. به پنج وجه با این حدیث که الان نقل کردم برای شما پنج وجه تمام شد. سه وجهشون در حول و حوش کل شیء لک حلال بود به بیانات مختلفه. و چه چهاره میشنم حدیث سمائه و چه پنجه میشنم حدیثی که الان نقل کردم. یجوز الاخص ممن، جایز است انسان مالی دریافت بکند، ممن از اون کسی که اموالش حلال حرامش به هم مخلوط شده، با این پنج وجه. شیخونا میفرماید این هم به درد این آقایون نمیخورد، به جهت اینکه اینجا که امام اجازه داده است که مالی از او دریافت بکند رو حساب قاعده ید است. مثلا مالی به تو اعطا می کند مالی به تو اعطا میکنن و تو شک داری که این ید ید حق است یا این ید ید عدوانیه، قاعده چه ایجاب میکنن؟ قاعده ایجاب میکنن که تو این ید را ید حقه حساب بکنی، ید حقه. این روی قاعده الید. و گفتیم، بارها گفته ایم، وقتی یک حکم ظاهری در یک موردی اجرا شد، دیگری باید او را به نظر واقع تلقی بکنند. اینجا حکم ظاهری این است که ید حجته دیگر، تو دارد تصرف میکند، اعطا میکند این مال را به تو، شک داری از اموال حلالش میده یا از اموال حرامش، اینجا ید متبع است. و این دلیل نمیشه بر این که در تمام شبهات مسئوله انسان میتواند یه مقدارش را استفاده بکنه. والحاصل این آقایون که در شبهه محصوره احتیاط را واجب نمیدونستن، میتوانن از این اصناف ثلاثه استفاده بکنن که ما جواب هر سه صنف را دادیم. منظور ما از اصناف ثلاثه کل شیء لك حلال و حدیث سمائه و این حدیثی که الان نقل شد. شیخنا رحمه الله برمیگردد سر گفتار خودشون که در شبهه محصوره باید احتیاط بکنیم، المقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی چیه؟ مقتضی همین است که اجتنب عن الخمر، از خمر اجتناب بکن. خب این اجتنب عن الخمر شامل است این خمر معلوم بال اجمال را، و به حکم اجتنب باید از اون اجتناب کرد. و حیث این که نمیدانی کدومش خمره، از باب مقدمه علمیه از هر دو باید اجتناب بکنی، چون هر کدوم را بخواهی مرتکب بشوی احتمال عقاب پاش خابیده و دفع عقاب محتمل واجبون. اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینیه میخواهد، همون حرفی که روز اول شیخنا رحمه الله فرمود. بعد می فرماید و هذه القاعده مؤیدون به وجهین آخرین هما کدلیل علی المطلب. این قاعده ای که من از روز اول طرح کرده ام، عنوان کرده ام به نام قاعده اشتغال، تنها هم نیست، دو تا مؤید هم داره. معید چه معیدی که هر کدام میتوانن در مطلب دلیل مستقل محسوب بشوند. مثل اینکه روز اول گفته بودم که شیخنا رحمه الله که احتیاط را واجب میداند، سه دلیل دارد، میخوایم به بعدمان وفا بکنیم. یه دلیلش هم که از روز اول فرمودم، همون قاعده اشتغال، احتیاط باید کرد و دفع عقاب محتمل واجب بود، همون بیانه. حالا دو تا معید هم شروع می کنن که هر کدوم که دلیل علی المطلب می شود در مجموع بازم سه دلیل. یک، قول رسول الله صلی الله علیه و آله دع ما یریبک الى ما لا یریبک، اترک ما لا بأس به حذراً اما به البأس. اونی که ریب ندارد از خیرش بگذر، به فکر اونی که ریب دارد به فکر او باشید. درسته این دوتا اینا یکی خله خله حلاله، اما یکی هم خمر خمر حرامه. دع ما یریبک الى ما لا یریبک. انسان اگر یکی را بخورد از این دو جای نگرانیه، اما از هر دو اجتناب بکند دیگه هیچ نگرانی ندارد. اترک ما لا بأس به حذراً اما به البأس، از خیر خل بگذر حذراً از ارتکاب خمر. حدیث دیگر حدیث تسلیسه، که اونجا می فرماید من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. قبلا این حدیث را چجور معنا کردیم؟ اونجا که آقایون اخباری ها به این حدیث ها تمسک می کردن و شیخونا جواب می داد، می فرمود که خب من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این حمل می کنیم به طلب مشترک، بعض جاها واجب بعض جاها مستحب، بستگی دارد به اون هلاکت محتمله. ببینیم هلاکت محتمله چیه. هر کجا هلاکت محتمله عقاب است، اونجا دفع هلاکت واجب است. هر کجا هلاکت محتمله غیر عقاب است، اونجا دفعش مستحبه. کدوم شبه هست که احتمال هلاکتش عقابه؟ همون شبهه محصوره، همون شبهه محصوره از اون شبهاتیست که به هر کدوم دست بزنی احتمال عقاب پاش خابیده و دفع عقاب محتمل واجب بود. و اون کدوم شبهه ایست که احتمال هلاکتش غیر عقاب است؟ شک بدوی و شبهه غیر محصوره که بعد انشاءالله میخونیم. در شک بدوی، در شبهه غیر محصوره اینسان احتمال عقاب نمیده، چون عقاب بلا بیان قبیحه، احتمال عقاب نمیده، فقط احتمال مضرات دیگری میده، مثل این مال را بخورد شاید قساوت قلب ایجاد بکند، شاید موجب کوتاهی عمر باشد، این جور مفاسد. اینجاها چیه؟ دفع هلاکت مستحبه. خب پس این من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم نسبت به ما نحن فی دل میشه بر چه؟ بر وجوب احتیاط. این ها یک دلیل کمک بر قاعده اشتغال. قاعده اشتغالی که شیخون از روز اول عنوان فرموده اسمش نمیگن قاعده عقلیه. عقل میگوید دفع عقاب محتمل واجبون از هر دو اسما. این معیدی که امروز ذکر کردیم دعما یوریبوک الا مالا یوریبوک اترک مالا وحث به حضرن اما به البس من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات الى آخر. اینها را میگن ادله شرعیه بر وجوب احتیاط. اینها دلیل شرعی بر اینکه احتیاط واجبون. مالا وحث به حضرن اما به البس من ترک شبهات نجا من المحرمات و من اخذ به شبهات الى آخر. اینها را میگن ادله شرعیه بر وجوب احتیاط. اینها دلیل شرعی بر اینکه احتیاط واجبون. معید دوم را انشاءالله تعالی فردا و بالجمله. فالاخبار الوارده فی حلیت ما لم یعلم حرمته علا اصناف. اخباری که به درد این آقایون میخورند، اخباری که وارد شده در حلیت ما لم یعلم حرمته علا اصناف، بر سه صنفه. منها ما کان من قبیل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. یکی از اصناف همون روایات کل شیء لک حلال که آقایان از این روایات به سه بیان استفاده کردن. شیخونا اول تا آخر این جواب را داده، فرموده و هذا الصنف لا يجوز الاستدلال به. این آقایون حق ندارن با این صنف استدلال بکنن. لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين. اگر علم اجمالی را منجز نمیدانید و کل المشتبهين را حلال میدانید، بسم الله با این احادیث استفاده ببرید. اما وقتی علم اجمالی را منجز می دانی، یه حق ندارد از این روایات استفاده ببرید. و هذا السن لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبه. این همین است که عرض کردم، این احادیث اما ان لا اما ان یشملهما و اما ان لا یشمل شیئا منهما، لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعینه في الشبهة المحصورة والآحاد المعينة في الشبهة المجردة من العلم من العلم الإجمالي والشبهة الغير المحصورة متعسر بل متعذر. به جهت اینکه حمل این اخبار بر واحد لا بعینه در شبهه محصوره و بر آحاد معینه در شبهه بدویه، شبهه بدویه یعنی الشبهة المجردة من العلم الاجمالی، و در شبهه غیر محصوره متعسر بل متعذر، یا مشکل یا محال. میدونید این یک سطر به کدوم مطلب اشاره است؟ این آقایون از کردم سه مرتبه حول هوش این کل شیء لک حلال گردیدم، سه مرتبه. اون مرتبه دومش کدوم بود؟ مرتبه دومش اون این قلت دوم، این اشاره به اون این قلت دومه. گفتن که خب این کل شیء لک حلال میگوید که مشتبه حلال، دیگر مشتبه حلاله، منتها در شبهات بدویه شک متعدده، حلالون هم متعدده، اما در علم اجمالی شک یکی بیش نیست، حلالون هم یکی بیش نیست. ولی یادتون که نرفته اون مطلب را میخواد بگوید. لأن حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة، به جهت این که حمل این اخبار بر واحد لا بعینه در شبهه محصوره، که در شبهه محصوره فقط یکی حلال است، و الاحاد المعینه فی شبهه المجرده من العلم الاجمالی، اما در شبهه بدویه تمام افراد حلاله، و همچنین در شبهه غیر محصوره تمام افراد حلاله. این عمل متأثر خیلی مشکله، به جهت اینکه این حدیث همه شبهات را یه نواخت شامل می شود. نه این است که در شبهات بدویه یه جور، اما در شبهه محصوره جور دیگر، نه، این حدیث همه شبهات را یه نواختی شامله. این مالی متأثرون بل متعذرون، بلکه محاله. محال بودنش هم از این جهت است که این یکی حلال است پس اون یکی حرامه. از کجا اون یکی حرامه؟ به حکم عقل. به حکم عقل وقتی گفتی این حلال است پس اون یکی باید حرام بشود، و گفتیم این اخبار آثار عقلیه را نمیتواند ثابت بکند، همون اصل مثبت و حجت نیست که قبلا هم خوندیم همه را. متأثرون بل متعذرون. یادتون هست وقتی اونجا شیخ شروع کرد جواب را فرمود فیه اولا و ثانیا و ثالثا، این متأثرون و متعذرون در همون اولا و ثانیا و ثالثا وجود داشت. مراجعه بفرمایید. فیجب حملها علی صورت عدم تکلیف الفعلی بالحرام الواقعی. آقا جون شما حق ندارید در ما نحن فی از این روایات استفاده بکنید، این روایات را باید حمل بکنیم فقط به باب شک بدوی. یجب حملها بر صورت عدم تکلیف فعلی بالحرام الواقعی.
این صنف اولیشون و منها ما دل على ارتکاب کل المشتبهین، صنف دوم روایاتی بود که دلالت می کرد بر ارتکاب هر دو طائع مشتبهین در خصوص شبهه محصوره، مثل الخبر متقدم، مثل حدیث سمائه. دیدید که ظاهر حدیث سمائه چی بود؟ شیخونا جواب داد و همون جواب را هم تکرار می کند، و هذا ایضا لا یلتزم المستدل بمضمونه. این حدیث آقای مستدل نمی تواند مضمونش را بپذیرد. اگه بخواد مضمونش را بپذیرد، به طور کلی در شبهه محصوره باید همه اطراف را حلال بداند. ظاهر این حدیث اینه. ولا یجوز حمله على غیر شبهه المحصوره، و نمیشه این حدیث را حملش بکنیم به غیر شبهه محصوره. لان مورده فیها، چون مورد حدیث سمائه همون شبهه محصوره بود دیگر. فیجب حمله على اقرب المحتملین، ناچاریم حدیث را توجیه بکنیم. من ارتکاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام، یا اینجور که آقایون توضیح کردن، یه مقدارش خرج بکند، یه مقدارش را به عنوان مظالم العباد به مصرف برساند، یا اینجور توضیح. و من ورودهی فی مورد خاص، یا بگیم نه بابا این حدیث تعبدیه، در یه مورد خاصی وارد شده. کربل لذی اخذ جهلا ثم اختلط بین الماء و نحوه و نحوه، این مانند حدیثی که در باب سمکه وارد شده. مما یمکن الالتزام به خروجه عن قاعده شبهه المحصوره، چند تا موردی داریم که میتوانیم در اون موارد ملتزم باشیم به خروجه عن قاعده شبهه محصوره. و من ذلک یعلم، از همونجا توجه فرمودید، حال ما ورد فی ربا، حال اون حدیثی را که در باب ربا وارد شده، من حل جمیع المال المختلط به، و همچنین اون حدیثی که در باب سمکه وارد شده. و منها صنف سوم که دلیل پنجمشون می شوند، ما دل على جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، حدیثیست دل بر این که انسان می تواند دریافت بکند از اون اموالی که علم فیه الحرام اجمالا، اجمالا معلوم است که در اون اموال حرام وجود دارد، که اخبار جواز اخذ من العامل، مثل اخباری که میگوید شما میتوانید با عامل ظلمه، بله، مالی از عامل ظلمه دریافت بکنید، در حالتی که عامل ظلمه خب هم حلال دارد و هم حرام دارد دیگه، می توانید از اون مال دریافت بکنید، می توانید سر سفرش بنشینید. بعد ما دل على جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، که اخبار جواز اخذ من العامل و سارق، شخصی است معلوم است که این سارقه، ولی با این حال میشه از اون مال دریافت کرد. یا سلطان مثلا، این هم یه قسم روایات به درد این آقایون بخورد. جوابش و سیجی و حمل جلها و کلها علا کون الحکم بالحل مستند الا کون شیء ماخوذن من ید المسلم، اینها رو حساب اماره حلیت، چون اینکه مالی رو از دست کسی میگیرید، خب ید او اماره حلیت دیگر، چیکار داره به این که اجمالا بین اموالش حرامی وجود دارد، اون مالی که با دستش به تو اعطا میکند، ببین این ید چه حکم میکند. بله، علا کون شی ماخوذ من ید مسلم، و این اخذ متفرعا علا تصرفه، اون میدهد تو هم میگیری، تصرفه المحمول علی الصحه عند الشک، و تصرف اشخاص باید حمل بر صحت بشود به موقع شک. اما درد سری بیش از این ندیم. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار، ما بیاییم به واسطه این سه صنف دست برداریم عن القاعدت العقلیه، از اون قاعده عقلیهی که روز اول گفتم، قاعده عقلیهی که الناشی اما دل من الادلت القطعیه على وجوب الاجتناب عن العناوین المحرمت الواقعیه، دلیل عقلی که سرچشمه گرفت از اون ادلهی که دلالت کرده بود بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه، چاره فرموده اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الغصب. و تو هم اجمالا میدانی اینجا خمری هست، غصبی هست، نجسی هست. اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواهد. اجازه بفرمایید. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعده العقليه، از قاعده عقليه که ناشی شده و سرچشمه گرفته اما دل از اون ادله ای که دلالت کرده دلالت قطعیه بر وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه، کدوم دلیل عقلی؟ و هی وجوب دفع الضرر المقطوع به بین مشتبهین، وجوب دفع ضرر مقطوع به بین مشتبهین، به عبارت اخرى وجوب اطاعت تکالیف معلومه المتوقفه. این اطاعت توقف دارد علل اجتناب عن کل المشتبهین، از باب مقدمه علمیه از هر دو مشتبه باید اجتناب بکن. وقتی مقتضی موجود شد و علم اجمالی منجز تکلیف شد، به هر کدوم دست بزنی احتمال عقاب اونجا تشریف دارد. فالخروج به هذه الاصناف عن القاعده العقليه مشکل جدا، خیلی مشکل. آقا چی میفهمید؟ یعنی دیگه در اون یکی احتمال خمریت نمیره؟
احتمال
زرار، یعنی در اون یکی احتمال میره. در اولی هم احتمال بود دیگر. یعنی در کدومش احتمال عقاب هست و در کدومش احتمال عقاب نیست؟
در هر دو احتمال
خواب هست.
و شیخ
فرمودن
که احتمال
دفع ضرر
محتمل واجب نیست در
عدلی برای نستجیرو بالله. شیخ اونا چنین چیزی نفرمودن. شیخ اونا هر کجا رسیدن دفع عقاب محتمل را واجب دانستن. شما یک جا نمیتونید پیدا بکنید که شیخ اونا دفع عقاب محتمل را واجب ندانید. اون ضرر غیر عقاب بود که می فرماید در شک بدوی ضرر غیر عقاب، اما در ضرر عقابی بدوی. خب این مطلب هم خصوصا من اعتقاد القاعده به وجه این آخرین، مخصوصا که این قاعده اشتغال تنها نیست، دوتا هم کمک دارد. آقا چه کمک هایی؟ هما کدلیل علی المطلب، که هر کدام می تواند یک دلیل مستقلی بشود بر مطلب، که احتیاط در شبه محصوره واجبون. که دلیل احدهما الاخبار دال على هذا المعنى، اخبار زیادی دال بر این وجوب احتیاط. منها قوله علیه السلام مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال، نشد که حلال با حرام یک جا جمع بشود مگر جانب حرمت برنده شد. الا غلب الحرام الحلال، غلبه کرد حرام بر حلال. و المرسل المتقدم اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البس، از خیر حلال بگذرید تا به مفسده حرام دوچار نشوید. البته این دوتا هر دو مرسلن و ضعفها یا و ضعفهما ینجبر بالشهرت المحققه و الاجماع المدعا فی کلام من تقدم. ضعف این دو حدیث که ناشی از ارساله منجبر است با شهرت محققه و با اجماع مدعا در کلام من تقدم. مشهور این است که در شبه محصوره احتیاط واجبون، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این که احتیاط واجبون، این شهرت و این اجماع ضعف این احادیث را جبران می کند. و منها روایت زریس از جمله اونها روایت زریس است عن السمن والجبن راجع به روغن و پنیر فی ارض المشرکین. از امام علیه السلام سوال می کند این شخص می رود تو این دهات که اونجاها مشرکین زندگی می کند، پنیر می خرد، روغن می خرد، آیا این حلاله یا حرامه؟ قال اما ما علمت انه قد خلقه الحرام. روغن و پنیری که می دانی حرام مخلوط شده، مخلوط شدن حرام به روغن به این است که اون حیواناتی که میته بوده دهن اونها را می گرفتن، علیات اونها را می گرفتن، با روغنهایی که از لبنیات گرفتن می شد به اون مخلوط می کردن، این خلط الحرام می شد. در پنیر خلط حرام به این بود اون پنیر مایه را از اون حیواناتی که میته بوده، از اون حیوانات میته بسا می گرفتن، حرام مخلوط می شد. روغن و پنیری که می دانه حرام مخلوط شده فلا تأکل، نباید بخوری. و ما آدم تعلم امون که نمیدونی حرام مخلوطش هست یا نه، فکل میتوانید بخورید. خب فإن الخلط یصدق على المزج و على الاشتباه. امام فرمود وقتی مخلوط شد باید چکار بکنید؟ پرهیز بکنید. آقا مخلوط بودن هم بر مزج صدق می کند و هم به مشتبهین صدق می کند. مزج همون مثال روغن و پنیری که عرض کردم مزج، و خلط مثل اینا این مشتبهین که به هم مخلوط شدن، نمی دونه کدوم خله کدوم خمره. فإن الخلط یصدق على المزج و یصدق مع الاشتباه. کلمه خلط هم به مزج صادقه هم به اشتباه صادقه. و روایت ابن سنان کل شیء حلال، هر چیزی حلاله، حتی یدی اک شاهدان، تا دو نفر شاهد بیان، یشهدان ان فیه میته، شهادت بدهن که در بین میته هست، در بین میته هست. فانه یصدق، این کلمه فیه میته صدق می کند، علا مجموع قطعات لحمین ان فیه المیته، بر مجموع قطعات لحمی که مزکاش با میتش مشتبه شده که فیه میته، این فیه اینجا را می گیرد. و منها قوله علیه السلام در حدیث تسلیس من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات و ضعف المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. بناء على ان المراد بالهلاکت، قبلا توضیح دادیم که مراد از هلاکت ما هو اثر للحرام، هلاکت اون اثر حرام را میگوید هلاکت. فإن كان الحرام لم تتنجز التكليف به، اگه حرام طوری است که تکلیف منجز نشده، مثل شک بدوی، شبهه غیر محصوره، فالهلاک المترتب علیه منقصت ذاتیه، هلاکتی که وجود دارد در بین منقصت ذاتیه، مثل ایجاد شقاوت قلب و ایجاد قصر عمر و امثال ذالک، قصر عمر اینها. و این کان مما، اگر حرام از اون حرام ها است که تنجز تکلیف و به تکلیف منجز شده، کما فی ما نحن فی، مثل علم اجمالی، شبهه محصوره، کان المترتب علیه هو العقاب الاخروی، مسلم است که اینجا احتمال عقاب اخروی پیش میاد. و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب، چون دفع عقاب محتمل واجبه به حکم العقل و جبل اجتناب ان کل مشتبهین به شبهت محصوره، واجب است اجتناب از هر مشتبهی به شبهه محصوره. ولی ما کانت دفع ضرر غیر عقاب غیر لازم اجماعا کان الاجتناب عن شبهت المجرده غیر واجب، اجتناب در شبهه بدویه واجب نشد بل مستحبا بلکه مستحب شد. و صلی الله علیه.